بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در درجه اول کتاب‌های اهل تسنن، کتاب‌های پرمایه‌شون نزدیک به 5 کتاب، در حدی که من خبردار شدم و در مرحله بعد کتاب‌های بسیار مهم شیعه یک سخنرانی مهمی رو از وجود مبارک حضرت سید الشهدا نقل کردن که ننوشتن زمان این سخنرانی کی بوده و کجا بوده و برای چه گروهی یا چه مستمعینی این سخنرانی رو حضرت داشتن. متن سخنرانی هم جنبه موعظه داره و هم وجود مقدسشون ما رو نسبت به چند واقعیت که همیشه در تاریخ جریان داره و تمامم نمیشه، متوقفم نمیشه، هشدار میدن. شروع سخنرانی حضرت با این جمله است: عباد الله، اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر. حذر با هی جیمی و با زاله. بندگان خدا، تقوای الهی رو مراعات کنید. تقوای سرمایه‌ای بوده که در وجود انبیا و ائمه طاهرین در اوج کمالش و جامعیتش وجود داشته، به همین خاطر معصوم بودن و این اسمتشون هم اسمت اختیاری بود. ارزشش هم مال همین بود که راه گناه به روی هیچ پیغمبر و امامی بسته نبود، ولی هیچ امام و پیغمبری برای یک بار فکر گناه هم به باطنش خطور نکرد. خداوند متعال از این طایفه در قرآن تعبیر به مخلصین میکنه. زیاد هم شنیدید که یوسف جوان 7 سال با انواع حیله ها و جهتگیری های تحریک‌آمیز در برابر اون زن زیبای جوان مصری و حملات او قرار داشت، ولی هر بار که مسئله شدت می گرفت یوسف فقط یه جواب به او می داد: معاذالله، خدا نمی خواد، منم نمی خواد. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواستن مگر اون چرا خدا میخواست. یعنی تمام وجود انبیا و ائمه طاهرین، ظاهر و باطنشون گره خورده بود به خدا و راهی رو برای ورود دشمن نگذاشته بودن. و همین خاطر از اونها به عنوان مخلصین در قرآن یاد کرد، نه مخلصین. مخلصین با مخلصین خیلی فرق دارن. این تقوایی که در انبیا و ائمه طاهرین بود با هیچ اسلحه‌ای قابل نابود شدن نبود، با هیچ آتشی قابل سوزوندن نبود، با هیچ طوفانی قابل از بین بردن نبود. علتش هم معلوم بود، معرفت کامل اونها به خودشون، به پروردگار، به جهان هستی، به عاقبت هر کاری باعث شد که این تقوای استوارتر از کوه در وجود اونها ظهور بکنه و در مقابل دعوت به هر خطا و اشتباه و خلافی جواب منفی بدن. امام علیه السلام همه مردم رو دعوت میکنن در ابتدای سخنرانیشون به تقوای الهی. البته کسب معرفتی که عامل تقوا بشم خیلی زمان نمیخواد و زحمت و مشقت بدنی هم نداره، فقط یک توجه و حفظ این توجه. حتما شنیدید شخصیت های مثل مرحوم حکیم الهی قمشعی هم این قطعه رو نقل کردن. حالا من نمیدونم مدرک اصلیش در کدام کتابه، اما شخصیت های مثل مرحوم الهی که مجتهد بود، فیلسوف بود، حکیم بود، عارف بود، اهل حال بود، بی ربط نقل نکردن. در شرح خطبه متقین امیرالمؤمنین این مسئله رو نقل میکنه که وقتی خانوم جوانی با 2-3 تا یتیم به آهنسازی، آهنکوبی، آهنفروشی مراجعه کرد برای گرفتن کمک، این مرد با دیدن او لغزید و پیشنهاد رابطه به این زن داد. و زن هم جواب داد من حاضرم جانم رو و جان دوتا بچه‌مو فدا بکنم اما دامنم لکه‌دار نشه. ببینید این توجه یاد داشتنه که در همه لحظات آدم خدا رو به یاد داشته باشه، خودش رو به یاد داشته باشه، عاقبت هر کاری رو از طریق قرآن و روایات مشاهده بکنه، ملاحظه بکنه. این مجموعه نگهدار بسیار عالیه. اگر این مجموعه ریشه در باور انسان داشته باشه، ریشه در ایمان و یقین انسان داشته باشه، این که عرض میکنم ریشه در باور و یقین، به خاطر یه روایتیه که از امام صادق نقل شده. حضرت میفرماد همه ی حروم خورا، اونایی که ربا میخورن، دزدی میکنن، اختلاس میکنن، برای پول دوز و کلک سوار میکنن، میفرماد همه ی حروم خورا یه علت حروم خوریشون بی اعتمادی به پروردگار. ممکنه خودشونم توجه نداشته باشن، ولی اگه قلبشون رو بشکافن میبینن این آدم به قدرت خدا، به اراده خدا، به رحمت خدا، به روزیدهی خدا بی اعتماده. یعنی خداوند متعال رو شایسته کارگردانی زندگیش نمیدونه. و یه علتش هم کم تحملیه. حالا خوب پروردگار امتحان ابوذر رو برای ما پیش نمیاره که با داشتن زن و بچه بیافتیم توی بیابون بی آب و علف با 60 درجه گرما و بر اثر نرسیدن نان و آب از دنیا بریم. شما ببینید آدم یه روز که گرسنه میشه، تشنه میشه، چقدر فشار داره. همین جور دو روز بشه، سه روز بشه، چهار روز بشه و بعد برگرده به دخترش بگه پاشو تو این بیابون بگرد ببین علف خشکی، شیء قابل خوردنی پیدا میشه، در حالی که قرآن به ابوذر میگه حتی در این موقع خوراک حرام بر تو حلاله. سه بار در قرآن میگه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. اگر کسی ناچار بشه فمن اضطر غیر باغن، اما از اندازه‌ای که زنده نگرش داره تجاوز نکنه، ولا آدن و اشتها در کار نیاره، با بیمیلی بخوره، گوشت میته بهش حلال. ولی حتی یه پرنده مردم تو اون بیابون پیدا نشود که دختر اومد به باباش گفت بابا هیچی پیدا نمیشه. گفت خیلی خوب. پس لحظه رسیده که حبیبم پیغمبر به من خبر داد که تو در تنهایی، در گرسنگی و در تشنگی جان میدی. آدم در کمال مشقت و مصیبت قرار بگیره و دینشو نباز. در کمال رنج قرار بگیره، کاسه صبرش نشکنه و با خدا بمونه و با دین بمونه. شما فکر کنید اگه همچین امتحانایی رو برای ما پیش بیاره چه خواهیم کرد و چه خواهیم شد. اما اگه باور باشه، یقین باشه، ایمان باشه که من صاحب دارم، این رقم رو صاحب من برای من زده، بر فرض که من این کنار این رقم از دنیا برم، خب میرم پیش خودش، تمام مسائل و مشکلات برای آدم آسون میشه، تمامش. این جمله مال حضرت سیدالشهدا است: در اوج حادثه کربلا به پروردگار گفتم چون همه اینا در برابر دید تو انجام میگیره، بر من تحملش آسانه، چون میدونم میبینی، میدونم کارم از بین نمیره، میدونم عملم موندنیه، میدونم این حادثه کانال عبور من از دنیا به طرف لقاء تو. خب وای میستم تحمل میکنم، وای میستم میچشم، وای میستم و با کمال عشق میخرم همه این حوادث. این تقواست. گفت نه، من دامن عفتم خیلی ارزشش از شکم خودم و بچه هم بیشتر. رفت و بار دوم مراجعه کرد، همین پیشنهاد رو شنید. بار سوم دیدین مرد خیلی خوابش سنگین، این زن جوان دیدین مرد تاجر خیلی خوابش سنگین. حیف، این در مسیر جهنم فکر کرد که بیدارش کنم. اومد بهش گفت من حاضرم با تو قرار بگیرم، اما جای خلوت همین. گفت من جای خلوت دارم، خونه دارم، کلیدش هم دستمه، کسی هم توش نمیشینه، مثلا گفت 2 ساعت دیگه من میام اونجا. این زن وقتی رفت اونجا و صاحب خونه در حیاتو قفل کرد، در اتاقو بست، اتاق رو آماده برای گناه کرده بود، زن شروع کرد گریه کردن. گفت چرا خلوت نکردی؟ گفت زن اینجا که خلوت هیچ کی، من و تو این. گفت نه، 5 نفر دیگه هم هستن، سند این 5 نفر هم قرآن مجید، قرآن مجید: ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون. این سند 4 نفرش با چه استحکامی هم قرآن میگه این نه، یعنی 100% بر شما محافظینی رو گماردم که نامشون کرام کاتبینه، هر کاری میکنید در علم اونها ثبت میشه تا ابد. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یعلمون یعنی برای عبد تو صفحه علمشون میمونه. نفر 5 هم با سندش قرآن: خدا که من حاضر به زنا هستم، هم کرام کاتبین خودتو، هم کرام کاتبین منو، هم پروردگار، از این خونه بیرون کن که در برابر دید اینا نباشه. من حرفی ندارم. مرد گریه کرد. اینا باران رحمت خداست که آتیش شهوت یا آتیش غضب یا آتیش ظلم رو خاموش میکنه. البته در وجود طرف یه مایه ایمان، یه مایه یقین باید باشه. گفت یک کسی رو دید رنگش زرد، لاغر، بهش گفت چته؟ اگر مشکلی داری من حل بکنم، پولی میخوای، دکتری میخوای؟ گفت نه. گفت من الان 60 سالمه، تازگی ها تو شک افتادم که آیا قیامت هست یا نه. قبلا کس باور نمی کردم، اما حالا با شنیدن از اینو اون در حال تردیدم که هست یا نه، تردیدش منو به این روز انداخته. گفت خانوم پاشو بی بریم در مغازه، من نصف تمام ثروتم رو به نام تو و بچهات میکنم. من خواب بودم، بیدارم کرد. حالا برای چندر غاز پولی زنا می کرد و تمومم می شد، اما این کاری که این زن کرد می دونید چقدر ثواب داره؟ خیلی عجیب این روایت. پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمود لئن یهدین الله بکر رجلن خیر لک مما طلعت علیه شمس او قروبت. اگر خدا به وسیله تو یه نفر رو بیدار کنه، در پرونده تو بهتر است از اون چه که آفتاب بر اون میتابه و غروب میکنه. اگر همه بلد بودن با نامحرم که برخورد میکردن، نامحرم رو بیدار میکردن. به جای عمل زشت، بهترین عمل رو که بیدار کردن طرفه انجام میدادن. خب لذت این بیدار کردن ابدیه و گسترده است و همیشگیه، ولی یه مقدار مایه میخواد. مایه یه شهری، من اسم نمیبرم کجا، 8 شب منبر دعوت داشتم، شب جمعه به شب جمعه، 2 شب جمعه‌شم وقتی من وارد اون شهر شدم، دورم بود این شهر، نزدیک 1600-1700 کیلومتر فاصلش با مرکز. وقتی که داشتیم با ماشین می رفتیم خونه اون بزرگواری که دعوت کرده بود، دیدم رو پرده های تبلیغشون 2 شب جمعه رو کمیل اعلام کرد. شب جمعه دوم که شب آخر مجلس بود و بعد کمیلم من میخواستم برگردم تهران، آخرای خوندن یه ذکر مصیبت خونی بود قبل از من که داشت میخوند و مردمو آماده کرده بود که 10 بار الهی العفو بگن بعد کمیل شروع بشه. چراغا رو همه رو خاموش کردن. من بلند شدم از گوشه مجلس که مزاحم کسی نباشم، تو تاریکی به سرعت رفتم که برم به طرف جلوی مجلس و بشینم رو به قبله، چون نظرم اینه که کمیل رو منبر نخونم هیچ وقت الا ماه مبارک رمضان که خب مشکلاتی داره و جمعیت زیاده، ممکنه فشار یه مقدار بار دعا رو ضعیف بکنه. در حال رفتن تو تاریکی از پشت سر یکی به من نامه داد. خب تاریک بود، نامم تقریبا زخیم بود، معلوم بود نمیشه خوند. بعدم اومدم کمیل خوندم و خیلی هم برام جالب بود کمیل مردم اون شهر، چون کمیلو من در ایران دو جور میخونم. بعضی شهرها فشار زیادی رو متحمل میشم که مردمو بکشم تو کمیل، بعضی شهرها مردم به راحتی خود منو میکشن تو کمیل، و اون شهر از اون شهرها بود. یعنی اللهم انی اسالک برحمتک اللتی که شروع شد، واقعا تا آخر کمیل ناله مردم متوقف نشد. خیلی برا من جالب بود. حالا ما میگودیم تهرونی ها خیلی گریه کنن، یا اصفهان، قزوین، مشهد، اینا شهرهاییه که خوب گریه دارن. باورم نمیشد اون شهر گریه داشته باشه، ولی خوش به حالشون، خیلی فوق‌العاده بودن. کمیل تموم شد و من برگشتم خونه. بعد یاد نامه افتادم، نامه رو در آوردم. خیلی نامه خوشخطی بود. الان نامه رو دارم، داستان مال شاید 10 سال پیش باشه. ببینید، مایه یقین و مایه ایمان، یه ذره توجه، اینا باعث تقوا میشه، باعث فرار از گناه میشه، باعث متوقف شدن انسان از گناه میشه. نوشته بود جلو نیومدم باهات حرف نزدم چون خجالت میکشه. و اما داستان امروز بعد از ظهرم و در این شهر برات بی نویسم. نشد من اهل این شهر نیستم، ولی با این شهر معاملات سنگین مالی دارم. با طرفایی که داشتم امروز 2 بعد از ظهر، یکی از فرزندان جوان یکی از طرفام به من گفتش که فلانی، پدر و مادرم و خواهر و برادرم سوار طیاره شدن رفتن نمیدونم کجا، یه 4-5 روزی بر نمیگردن، خونه ما خالیه، خونمونم خیلی عالیه، و منم 2 تا زن جوان رو دیدم که 6 بعد از ظهر بیان خونه، یکی برای خودم یکی برای تو. ما هم که نوشته بود ازدواج نکرده بودیم، تو اون شهر رو هیجان زده بهش گفتم عیبی نداره، من مثلا 5:30 میام در خونت. نوشته بود وقتی رفتم تو اون خونه و اون 2 تا خانوم رو نشون داد، گفتیم یکی مربوط به من، یکی مربوط به تو، یکی با من میاد در فلان اتاق، یکی با تو در این اتاق. گفت وقتی که با این زن تنها شدم، حالا دیگه اوج هیجان شهوت و طوفان و این گرگ خطرناک درونی، نوشته بود آماده این گناه کبیره شدم که یه مرتبه یه دونه از پارچه های سر چهارراهی شهر که نوشته بود امشب دعای کمیل امیر المؤمنین برقراره، چنان برقی از اسم علی منو گرفت چه حرف نزده لباسمو پوشیدم با گریه در رفتم. و نوشته بود امشبم میخوام بیام پشتر پشتر بیشینم. تاریکم بود، کل چراغا خاموش بود، نور هسته نبود تو مجلس، من بغل دستیمم حتی نمیتونستم تشخیص بدم. نوشته بود من پشترتم، ولی تو نامش نمیخوام گریه بلند بکنم، سرمم نمیخوام از اول کومل تا آخر بلند کنم، هم از خدا خجالت میکشم هم از امیر المؤمنین. و اینکه چرا تو این مجلس اومدم، چرا؟ گذشت و خب صاحبنامه رو که من نمیدونستم کیه، 3 سال بعد دوباره یه نامه به همین خط برام اومد، این بارم باز تو دعای کمیل و تو تاریکی. وقتی اومدم خونه نوشته بود من از اون زن به خاطر امیرالمؤمنین گذشتم، خداوند متعال همسری رو به من مرحمت کرده که فکر نمی کنم تو شهر خودمون 10 تا مثل این دختر باش، از پاکی، عفت، پاک دامنی، عبادت، حال، که این دختر همه وجود منو متحول کرده. و بعد ازدواج این دخترم نمیرسم به طرفام جنس بدم، چنان خدا در روزی رو به روی من باز کرده. این سند قرآنی داره، نوح به مردم گفت استغفروا ربکم، گناهانتون رو ترک کنید، از خدا طلب و آمرزش کنید، یرسل و سما علیکم مدرارا، تا آسمان باران فراوان به شما بده، و یمددکم به اموال و بنین، با ترک گناه ثروتتون رو زیاد بکنه، فرزندان خوب که یارتون باشن بهتون بده، و یجعل لکم انهارا. حالا ممکنه یه گناهکار حرفه‌ای بگه آقا ما 600-700 میلیون سرمایه داریم همه جور گناهی هم کردیم، خب بنده خدا تو باید 6 میلیارد داشته باشی، گناه کم کرده، خیلی هم کم کرده، تو باید با اون 6 میلیارد 30 تا درمونگا می ساختی، 10 تا مسجد می ساختی، 30 تا مدرسه می ساختی، یه قطعه بهشت رو برای خودت می خریدی، گناه جلو خیلی خیراتو بس و تو نمی دونی. گناه مانع رحمت خداست، گناه مانع رسیدن محبت خداست. امیر المومنین 3 جمله دارن به درد یک ما مارنزون میخوره، 3 جمله. در جمله دومشون میگن ان ابتع، علی دیگه میدیده چه خبره، نظام آفرینشو که خبر داشته امیر المومنین، چی میشه مانع میشه، چی میشه راه وانش. اونا رو فرستادن همین حرفا رو به ما یاد بدن، ان ابتع با تین دستدار، بطیع، کند، ان ابتع انکر رزق فاستغفر الله، اگه دیدی اوضاع اقتصادی داره تنگ میشه، اگه دیدی داره بر میگرده، اگر دیدی اون رزقی که راحت و بی درد سر در مغازت می اومد، تو کسبت می اومد، تو زندگیت می اومد، اگر دیدی داره کن میشه، از گناهان توبه کن، مانع پیدا شد. ان ابتع انکر رزق فاستغفر الله. امام حضرت ابی عبدالله الحسین در جمله اول سخنرانیشون می فرمان عباد الله، و تقوا الله، تقوا پیشه کنید، پرهیزگار باشید. اینایی که دور خودش بودن دیشب که شب عاشورا بود فرمود و اینی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من بهتر از اینا رو در اولین و آخرین سراغ ندارم. اینا در اوج تقوا بودن. ما ارزش‌های اینا رو نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. این 72 نفر برای ملت ما ناشناختن، برای ملت‌های دیگه هم ناشناخت. یه حکیم، یه فیلسوف، یه فقیه، یه مجتهد جامع و شرائط، خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج میرزا خلیل کمری، 7 جلد کتاب داره، هر کدومش حدود 400 صفحه، بعضیاش هم 600 صفحه. البته او نزدیک 80 جلد کتاب نوشت، کتاباش هم کم نمونه است. یعنی تو کشور ما در این 100 ساله اخیر در اون زمینه‌هایی که ایشون کتاب نوشته کسی نمونه‌شون ننوشت. من زیاد خدمت ایشون میرسیدم، یه اجازه 4 صفحه‌ای رو کاغذ آچار علمی و روایتی هم به من داده، خیلی به من محبت داشت. 7 جلد کتاب که بعضیاش 600 صفحه است، بعضیاش 500، بعضیاش 450، که متاسفانه گیرم نمیاد. فقط یه بار چاپ شد، به خاطر اینکه ملت ایران کتاب خون نیستن، ملت ایران اهل مطالعه نیستن، ملت ایران اهل خوندن نیستن. زمان شاه کتاب چاپ میشد با تیراژ 2000 تا، 6 سال میمون تا فروش بره، جمعیت 25 میلیون بود، الان 70 میلیون ایران جمعیت داره. بهترین کتاب تو 5000 تیراژ چاپ میشه، 3 سال میکشه تا با معرفی کردن، با اطلاعیه دادن، نمیدونم با رو منبرا گفتن، با تلویزیون نشون دادن، این 5000 تا رو بخرن. کتاب خیلی خوبی هم نوشته شده. من به نظرم با مطالعاتی که راجع به کربلا داشتم، 40 سال من درباره کربلا تو این 2 ماه محرم و صفر کتاب میبینم، کتابای جدید، قدیمی، قرن دوم، قرن سوم، نمیدونم کتابای خطی که میرن میکروفیلم برام میگیرن فراهم میکنن میارن، کتابایی که در کتابخونهای استالینگراد، لنینگراد و میکروفیلمشو من دیدم. تو این 1500 ساله کسی به قدرت ایشون شخصیت این 72 نفر رو نشون نداد. من بعد این 7 جلد تازه فهمیدم امام شب عاشورا گفت انی لا اعلم و اصحابا خیرا من اصحابی. یعنی چی؟ آخه خیلی بارش سنگینه این مسئله که امام میگه در اولین و آخرین اینا بهتر از خودشونو ندارن. هر کی هست خوبه، اینا خوبتر، اینا خوبتر. اگر این کتاب بود و این 70 میلیون جمعیت به تعدادشون چاپ میشد، میخریدن، میخوندن، چه لذتی داشت، چه لذتی داشت. ما شخصیت این 72 نفر رو نمیشناسیم. ما توی این 72 نفر یه قمر بنی هاشم رو میشنویم، اونم با شعر، یه علی اکبری میشنویم، یه حضرت قاسمی که بیشتر شعران به جای این که چهره واقعی اینا رو نشون بده، اینا رو خیلی محدود میکنه و کوچیک میکنه، نشون میده. آینه ای نداریم که چهره این 72 نفر رو نشون بدیم. یه امتیاز اینا این بود که از نظر تقوا در اوج کمال بودن. شما ببینید چجوری خودشون رو نگه داشتن. اونا والا مثل ما، اولا یه فقیر تو این 72 نفر نبود، یک نفر خلع نداشت که بگه برم حسین رو یاری کنم، حسین عراق رو بگیره، یه صندلی هم به ما بده، ما یه حقوقی، یه پولی، یه زمینی، یه مغازهی گیرمون بیاد خلعمون رو پر کنیم. این 72 نفر از نظر مادی سیر سیر بودن، همه شون وضعشون خوب. آدم های معمولی هم نبودن، از قبیله های مهم بودن. مثلا عابس ابن شبیب از قبیله معروف و چهردار بنی شاکر بود که امیرالمؤمنین فرموده بود اگر قبیله بنی شاکر 1000 نفر بودن، من پرچم توحید رو در کل کره زمین زده بود. یکیشون مال این قبیله، زهیر ابن قین بجلی، خودش یه نظامی بسیار باهوش و رئیس عشیره بود. اینا هر کدوم برای خودشون کسی بودن. اونا مثل ما زن داشتن، بچه داشتن، بعضی ها نوه داشتن، شیرینی زندگی داشتن، قبیله داشتن، عشیره داشتن، پول داشتن، مغازه داشتن. شما ببینید در مقابل تمام کشش‌ها چقدر قوی خودشونو حفظ کردن. هیچ فرماندهی، اصلا تو دانشگاه جنگ من سخنرانی داشتم، خیلی دانشگاه جنگ، در دانشگاه‌های جنگ یکی از درسایی که میدن و حتما باید افسران و سرداران به کار بگیرن اینه که میگن اگر گردان رو بردید، لشکر رو بردید و واقعا ارزیابا و جاسوسان خبر دادن که به خاطر کثرت دشمن و اسلحه فراوان ما پیروز نیستیم، اینو به زیر دستی ها خبر ندید، یعنی تو دل ارتش رو خالی نکنید، تو دل گردان رو خالی نکنید. تنها کسی که در عالم برعکس این قاعده عمل کرده ابی عبدالله. شب عاشورا به تک تکشون گفت بمونین، فردا قطعه میشه، و اینا موندن و تو دلشون هم خالی نشد و تازه وقتی خبر شهادتشون رو شنیدن، پیر مرد محاسن سفیدشون مثل مسلم ابن عجتجه بعد منبر ابی عبدالله اومده بود پشت خیمه ها پایکوبی میکرد که ندیده بودن تا حالا. این مرد با این ادب، با این وقار که ریختن دورش، کنم مسلم چی کار میکنی؟ گفت چی کار نکنم که امام خبر شهادت ما رو داده، خوشحالی تو پوستم نمی گنجم که فرده میخوان ما رو قطعه قطعه کن. چه ایمانی اینا داشتن به دنیای بعد، چه تقوایی داشتن، چه تقوا. عباد الله، اتقوا الله، چقدر نورانیه این جملات. آخه میدونید از چه دهانی بیرون اومد؟ دهانی که پیغمبر 7 سال لبشو میبوسید، دهانی که 7 سال پیغمبر دو طرفشو میبوسید، دهانی که پیغمبر زیر گلوشو میبوسید، علی میبوسی، زهرا میبوسی. این دهن پرقیمت ترین دهن بود، باید حرفش پرقیمت ترین حرف باشه. ولی با این دهان، با این گلو، با این صورت امروز سه بعد از ظهر چه کردن؟ این دهان که منبع نور بوده، چرا منبع خونش کردن؟ این گلو که منبع صدای خدا بود، صدای خنجر چرا به این گلو نزدیک؟ یکی از سخت‌ترین لحظات برای زینب کبرا امروز بعد از ظهر رخدی بود که دیگه تسلیم رفتن برادرش، یعنی چاره ای نداشت. امام حرکت کرد، زینب کبرا روی زمین نشستن. چقدر زیبا زبان حال زینب کبرا رو این شاعر میگه، چقدر زیبا. کجا رفتی که رفتی دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. حسین من کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، کجا رفتی که کارم گشت مشکل. هم به دریایی فکندی خیشتن را حسین من، کزان موجی نمی آید به ساهی. علای هم نشین دل کجایی، نمی پرسی چرا حال من و دل. حساب کردم حدود 16 ساعت برادر رو ندید، از 4 بعد از ظهر تا اول طلوع آفتاب روز 11 بود. وقتی طلوع آفتاب اومد میان گودال، بچه ها دیدن خیره خیره داره نگاه میکنه، معلومه میخواد سوال بکنه از اون بدن که من درست اومدم یا نه. صدا زد انت اخی، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر علی بابای منی.
و ابن امی، تو پسر فاطمه مادر وحی. وقتی بدن رو شنا، بدن قطع قطع رو روی دامن گذار، صدا زد به حبل محموم حتی غذا، بابام علی فدات بشه که با دل پرغصه از دنیا رفتی. بابل اچان حتی غذا، بابام فدات بشه که با لب دجنه سر از بدن جدا کرده. حسین من میخوام صورت تو ببوسم، سر تو به نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. دیدم دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لبها رو روی گلوی بریده گذاشت، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسی، زهرا هیدر نبوسی، حتی نسیم سهرا نبوسی. اللهم اهلک اعداءنا وارحم موتانا وشف مرضانا سلم دیننا و دنیانا اید و احفظ و انصر امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.